الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بحث ما در این بود که اگر حدیث غدیر دلالت دارد بر امامت امیرالمؤمنین، پس این کلامی که ابو نعیم اصفهانی نقل کرده از حسن مثنا دلالت دارد بر عدم افاده حدیث غدیر امامت و ولایت امیرالمؤمنین را، و حسن مثنا هم که فرزند امام مجتبی است سلام الله علیه، و این فردی است از افراد خاندان امیرالمؤمنین، به عبارت دیگه خلاصه از داخله خودتون اقرار داریم بر عدم دلالت حدیث غدیر بر امامت امیرالمؤمنین. از حسن مثنا روایت کرده ابو نعیم که نخیر، اگر من کنت مولاه فعلی مولاه دلالت داشت بر امامت و ولایت، خود امیرالمؤمنین والعیاذ بالله متهم خواهند شد به اینکه چرا قیام نکردن و مطالبه نکردن حقشون را، چرا متصدی امر امامت و ولایت بعد از پیغمبر اکرم نشدن. پس این کلام اصلا دلالت ندارد. اگر پیغمبر اکرم امامت و ولایت را خواسته بودند و مقصودشون این بود، خیلی روشن می‌فرمودند، واضح بیان می‌کردند. عرض کردیم که اشکال بر حدیث غدیر از حیث دلالت به این ترتیب نمی شود کرد، چه قائل این کلام حسن مثنا باشد یا نباشد. این که اشکال شود که چرا پیغمبر اکرم به بیان واضح و روشنی نفرمودند، عرض میکنیم که اولا با توضیحی که دادیم، شرحی که دادیم، کاملا معلوم شد دلالت حدیث غدیر بر امامت و ولایت امیرالمؤمنین، و این که این بیان بسیار بیان رسا و واضح و روشنی است. این اولا. ثانیا، اگر بعضی مناقشه کنند در دلالت این کلام بر امامت و ولایت و قبول نکنند دلالت این کلام را بر امامت، بلکه ادعا کنند که این کلام کلام مجملی است و نمی شود ازش چیزی استظهار کرد و پیغمبر اکرم شأنشون اجل از این که کلام مجملی بفرمایند و مبهم باشه به نحوی که مردم به اختلاف بیفتند و معنای این کلام را نفهمند. نخیر، این کلام حد اکثر دلالتش فقط ایجاب محبت و مودت امیرالمؤمنینه و الا لازم میاد که پیغمبر اکرم کوتاهی کرده باشند در بیان و کلامی را عمدن مجمل فرموده باشند تا مردم به اختلاف بیفتند. عرض کردیم که این کلام مردود است نقضاً و حلاً. نقض کردیم به آیه ای از قرآن مجید، یادم نمیاد در جایی دیده باشم این نقض را، که درباره پدر حضرت ابراهیم بحث شده که آیا آذر پدر اون حضرت بوده یا نه، و اذ قال ابراهیم لابیه آذر. خب به این مناسبت بحث شده که اساسا والد حضرت ابراهیم علیه السلام موحد بوده یا نبوده. آیه مبارکه ظهور داره که آذر که مشرک بوده است پدر حضرت ابراهیمه. این کلام قطعا باطله و پدر حضرت ابراهیم علیه السلام موحد بوده است قطعا. پس آذر کی بوده؟ عموی حضرت ابراهیم بوده اونچنانی که در تفاسیر هست. چرا خداوند متعال از عمو تعبیر کرد به اب؟ تا کسانی به غلط بیفتند، به اشتباه بیفتند و این نسبت باطل را به حضرت ابراهیم بدهند که پدر حضرت ابراهیم مشرک بوده و حضرت ابراهیم از خداوند متعال خواسته است که مثلا شفاعت کند حضرت ابراهیم برای پدرش و الی آخر. خب از اول اگر قرآن گفته بود و اذ قال ابراهیم لعمه آذر، خب این مشکل پیش نمی آمد. میتونید این اشکال را بر قرآن مجید وارد کنید، بگید عمدن قرآن این چنین تعبیر کرد تا مردم به غلط بیفتند، عمدن خداوند متعال خواست مردم را به اشتباه بیندازد. این از نظر کتاب، اما از نظر سنت چه بسیار احادیثی از پیغمبر اکرم داریم به اسانید معتبره نزد خود آیون و بعضیش نزد ما هم که آیون در معنای حدیث گیرن و بالاخره تصریح میکنن به اینکه نفهمیدیم معنای این حدیث چیست. خب آیا پیغمبر اکرم کوتاهی کردن در بیان مطالب؟ از جمله احادیث الخلفاء بعدی 12 یا الائمه بعدی 12. خب میگن ما نفهمیدیم که مقصود پیغمبر اکرم چه بوده، هرچی هم تفحص کردیم به نتیجه نرسیدیم. خب پیغمبر اکرم این 12 را اگر مشخصا بیان کرده بودن همه امت این 12 را می شناختن و مبین می شد مطلب، این اختلافات دیگه باقی نمی موند و این حدیث اینطور مجهول نمی موند. اونا اینطور میگن، خب ما نقض میکنیم کلامشون را در حدیث قدیر به کلامشون در ذیل این حدیث، حدیث الائمه بعدی 12. قبلا عرض کردم که خیلی از این ابهامات و اجمال هایی که در احادیث پیدا میشه در اثر تصرفات خود آقایون در حدیث غدیر هم همینطور شده. حدیث غدیر را بیان کردم مفصلا که نمیخواستن روایت کنن، سعی داشتن در کتمان این حدیث، و بالاخره تابعین که طبقه بعدی هستند توانستن این حدیث را به این مقداری که به ما رسیده برسونن. نتیجتا این برمیگرده به خودشون، و الا در روایات ما ائمه اثناعشر اسامیشون هم ذکر شده. خیلی واضح حضرت فرمودن و همچنین حدیث دیگری که بعضی از بزرگان نقض کردن بر این اشکال که حدیث خوخه ابی بکر که قبلا توضیح دادم و مفصلا در جای خودش بیان خواهم کرد این حدیث را به حول الله، نقض میشه این حرف به کتاب و سنت، و نتیجتا این کلام مردوده که ما بگیم که پیغمبر اکرم اگر میخواستن مطلبشون را بیان بکنن چرا واضح نفرمودن؟ اگر امامت را میخواستند لأفصح به، روشن میفرمودند. حالا میاییم خود این کلام که نقل شده از حسن مسنا، سندش کجاست؟ اصلا سند داره این کلام؟ در کدوم یک از صحاح سته است؟ که نیست. در کدوم یک از مسانیده؟ که نیست. راوی این کلام ابو نعیم اصفهانیه، سندش کجاست؟ و تازه شما خودتون ابو نعیم اصفهانی را قبول ندارید، او را رمی میکنید به این که در احادیثش رتب و یابس فراوان هست، که همینطور هم هست. خودتون ابو نعیم اصفهانی را قبول ندارید. ابن تیمیه در منهاج السنه شدیداً به ابو نعیم اصفهانی جسارت میکنه. شما میخواهید ما را ملزم بکنید به یک کلامی که خودتون نقل کردید، اونم نه خودتون، ابو نعیم شما نقل کرده، در هیچ یک از کتبتون وجود نداره، کتب معتبره و مشهورتون، وقت میخواهید ما را ملزم بکنید به چنین کلامی؟ از اون طرف کلام خیلی جالبی داره محمد نفس زکیه که نواده حسن مثناست، محمد ابن عبدالله ابن الحسن. این شخصیت که در زمان منصور به شهادت رسیده مکاتبه ای داشته با منصور بر سر امامت امیرالمؤمنین و اهل بیت. فخر رازی در ذیل آیه مبارکه و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض میگوید که محمد نفس زکیه به این آیه مبارکه تمسک کرده برای امامت اهل بیت علیهم السلام. تمسک محمد ابن عبدالله ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب، فقال قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض يدل على ثبوت الأولوية، وليس في الآية شيء معين في ثبوت هذه الأولوية، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض در اصطلاح اصولی اطلاق دارد. أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض یعنی فی کل شیئن، شیء معینی وجود نداره در آیه مبارکه. فوجب حمله على الكل الا ما خصه الدلیل وحین اذن یندرج فیه الامامه. پس به این آیه مبارکه محمد نفس زکیه استدلال کرده بر امامت امیرالمؤمنین. ولا يجوز ان يقال ان ابا بكر كان من اولي الارحام لما نقل انه صلى الله عليه واله پیغمبر اکرم اعطاه، دادن سوره براءت را به ابو بكر، ليبلغها الى القوم، تا این سوره را به اهل مکه ابلاغ کنه ابو بکر. ثم بعث علیا خلفه، بعد حضرت امیرالمؤمنین را فرستادن در بین راه سوره را امیرالمؤمنین از ابو بکر گرفتند و ابو بکر برگشت. وقتی هم برگشت گریه می کرد و می گفت که یا رسول الله انزل فی شیئون، آیا چیزی درباره من نازل شده دال بر عدم لیاقت من که این سوره را برسونم به اهل مکه و ابلاغ کنم؟ حضرت فرمودن که نه، خداوند متعال به من امر کرده است که لا يؤديها الا رجل مني. پس لا يؤدي سوره براءت را الى اهل مکه مگر کسی که از من باشد. پس بنابراین ابو بکر از پیغمبر اکرم نیست. و ذلك يدل على ان ابا بکر ما کان منه، از پیغمبر اکرم ربطی به پیغمبر اکرم ندارد، پس نمیتواند مصداق باشد برای آیه مبارکه و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض. فخر رازی میگوید فهادا وجه الاستدلال به هذه الآیه، این آیه مبارکه اینم وجه استدلال به این آیه. اگر نواده حسن مثنا بلد باشه این چنین حرف بزنه، جدش لابد به طریق اولا بهتر بلد بوده برای امامت امیرالمؤمنین اقامه دلیل کنه. او فرزند بلا فصل امام حسن مجتبی سلام الله علیه. پس بنابراین اهل بیت و آزاده های اهل بیت اینا قائل بودن به امامت امیرالمؤمنین، به طوری که به منصور نامه نوشتن که ریاست تو، حکومت تو متفرع است بر حکومت ابوبکر و ابوبکر وجهی نداشته برای حکومتش، و آیه مبارکه دال بر اینکه امامت از آن امیرالمؤمنین بوده. پس وقتی خلافت ابوبکر باطل شد، به طریق اولا خلافت تو باطل است. این مقصود محمد نفس زکیه است. معنای این کلام باز اینه که الان باید ما مثلا که اهل بیت هستیم و ذریه امیرالمؤمنین هستیم، امام بر امت باشیم، نه تو. در اینجا ما نامه منصور رو هم ذکر کردیم که منصور نامه ای نوشته به محمد نفس زکیه و محمد باز جواب داده، مکاتبه بسیار مفیدی است این مکاتبه بین محمد نفس زکیه و منصور دوانیقی که اگر بخواید بخونم. او می نویسد به این که اصلا تو قیام کردی بر علیه حکومت، استدلال میکنه به آیه مبارکه انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا تا آخر آیه، که تو الان محاربی. بعد ذالک عهد الله و ذمته و میثاقه و حق نبیه ان تبت من قبل ان اقدر علیک اؤمنو که علی نفسک، پس بیا دست بردار توبه کن، من به تو امان میدم و به خانواده تو و کسانت و وعده پول و اینجور چیزها هم داده. عرض کنم به خدمتتون که بهتر این است که تو بیای توبه کنی. جواب میده محمد ذو نفس زکیه، اما بعد تا سیم میم تلکه آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسی و فرعون بالحق لقوم یؤمنون ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفة منهم تاخر و نرید ان نمن على الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین. ایشون خودش را قائم مقام حضرت موسی قرار داده و او را تشبیه کرده به فرعون. بعد میگوید که همچنانی که تو به من پیشنهاد میدی که بیام و سکوت کنم و دست بردارم و پیشنهاد امان میدی، و انا اعرض علیک من الامان مثل الذی اعطیتنی. اینه عرض کنم که آغازاده و قد تعلم ان الحق حقنا و انکم طلبتموه بنا، اصلا به برکت ما شما به این حکومت رسیدید. واقعا همینه، بل العباس به برکت علویین بود و مظلومیت اهل بیت بود. اول اینطور دعا میکردن و نهضتم فیه به شیعتنا، شیعیان ما بودن که شما را کمک کردن و حظیتموه بفضلنا، این مقام و منزلت ما بود در بین امت که به برکت ما شما به اینجا رسیدید. و این ابانا علیان کان الوصی والامام فکیف ورثتموه دوننا و نحن احیا، چطور شد که شما وارث مقام امیرالمؤمنین شدید و حالی که ما هستیم. و لقد علمتم انه لیس احد من بنی هاشم یمت بمثل فضلنا ولا یفخر بمثل قدیمنا و حدیثنا و نسبنا و سببنا، هیچ شاخه ای از شاخه های بنی هاشم از نظر حسب و نسب و مقام و فضل و فضیلت به ما نمیرسه. درسته شما از بنی هاشمی، از اولاد عباس هستید، اما هیچ هرگز به ما نسبت عرض کنم که یعنی تناسبی بین ما و شما از حیث فضیلت و فخر و مقام و سوابق وجود ندارد. تا آخر ملاحظه میکنید که صریحاً در اینجا در این نامه میگوید که پدر ما علی الوصی و الامام بوده است بعد از پیغمبر اکرم. در اون نامه که اونچنان استدلال کرده، در این نامه این چنین استدلال کرده. اون نامه در تفسیر فخر رازیه در جلد 15 جزء 15 صفحه 213. این نامه در کتاب الکامل فی الادب تألیف ابوالعباس مبرد، یکی از کتابهای معتبر و خیلی معتنا به در باب خودش این کتاب، عرض کنم که اینا روش اهل بیت بوده و فرزندان اهل بیت و طرز فکرشون بوده و استدلالشون. چگونه شما نسبت میدید به حسن مسنا یک کلامی را که هرگز در کتابهای معتبر خودتون هم وجود ندارد، میخواهید به اون کلام استدلال کنید و تضعیف کنید دلالت حدیث غدیر را؟ تا اینجا این شبهه و جواب این شبهه. یکی از شبهات باز در حدیث غدیر، نمیدونم مطرح کردم یا نه، مسئله جیشی است که پیغمبر اکرم فرستادن، لشکری است که به یمن فرستادن. نمیدونم گفتم یا نگفتم این مطلب را، که الان هم احیانا به گوش میخوره که در بعضی از نوشتجات امروز مطرح میکنن که اساسا در یک قضیه قبل از واقعه غدیر خم بین امیر المؤمنین و بعضی از اصحاب پیغمبر اکرم حرفی پیدا شد و ناراحتی پیش آمد و پیغمبر اکرم که مسبوق شدن عصبانی شدن و رد کردن اونها را و حق را به جانب امیر المؤمنین فرمودن. بعد در غدیر خم دوباره حضرت این مطلب را مطرح کردند برای اینکه مبادا این تکرار بشود، مبادا باز کسانی با امیرالمؤمنین مخالفت کنند، از در بیمهری وارد بشن، خلاف محبت مثلا ازشون سر بزنه. نه، مدین حدیث من کنت مولا فهادا علی مولا برای این است که مردم علی را دوست داشته باشید. این تأکید بوده بر اون ما سبق که حضرت عصبانی شدند و اونها را ساکت کردند و رد کردند، خواستن این مطلب را برای عموم مردم فرموده باشند. اون قضیه عبارت است از این که پیغمبر اکرم لشکری فرستادن به یمن و فرمانده اون لشکر خالد ابن الولید بوده، لشکر دیگری باز فرستادن همزمان. گمان میکنم این مطلب رو گفته باشم. بله بله گفتم این مطلب رو، پس دیگه تکرار نکنم. اینم یکی از شبهاته که در جواب این شبهه وجوهی ما داریم، که اولا اون داستان در سال هفتم یا هشتم از هجرت بوده، واقعه غدیر خم در سال دهم بوده. ثانیا واقعه غدیر خم به امر خداوند متعال بوده، یا ایوه رسول بلغ در قبل از غدیر خم وارد شده. ثالثاً اون چه که پیغمبر اکرم در غدیر خم فرمودن مساوی بوده با کل رسالتشون، و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. این چه ربطی داره به این که به مردم بگن که مردم با علی دعوای نزاعی نکنید سر یک قضیه ای، سر یک مسئله ای، علی را دوست داشته باشید؟ این مطلبی است مربوط به اصل، عرض کنم که زحمات پیغمبر اکرم، رسالت رسول الله. بعد وجوه دیگری هم داریم که اونجا نمیدونم گفتم قبلا یا نگفتم، کلام قاضی عبدالجبار معتزلی را داریم که قاضی عبدالجبار معتزلی از سران کسانی است که عرض کنم که کتاب نوشته و مناقشه کرده در دلالت حدیث غدیر، اما به اینجا که میرسه و این شبهه را مطرح میکنه که معلوم میشه این شبهه از بیش از 1000 سال قبل در ذهن آقایون بوده، جواب میده از این شبهه، میگه علا فرضی، میگه اولا ما قبول نداریم، میگه کلام پیغمبر اکرم در غدیر خم اصلا ربطی به اون قضیه ندارد. بعد میگوید علا فرض این که ربط داشته باشد، ما هستیم و این کلام، من کنت مولا فهذا علی مولا، معناش چیه؟ لذاست که در اصول و در غیر اصول، حتی در تفسیر و در غیر تفسیر، میگن که ما با شأن نزول و سبب نزول کار نداریم، ما با اون چی که الان در دستمون هست، کلام کلام عام نیست، کلام مطلقی است. نزول این کلام، سبب این کلام اگر یک واقعه خاصی باشه، اون مخصص این عموم نمیتواند باشد، که در کتب علمیه در اینجا اصطلاح دارن، میگن سبب نزول مخصص نمیشود، نمیباشد. و الا اگر اینطور باشه، خیلی از احکام شرعیه باید اختصاص داشته باشه به همون موردی که نازل شده و ارتباط به دیگران نداشته باشه. پس قاضی عبدالجبار با اون تعصبی که داره مناقشه میکنه در حدیث غدیر، اما این مناقشه را نمیپذیره و رد میکنه. و ما داستان اون جیش، عرض کنم که یمن را و خالد ابن الولید را و اینکه بحث سر چه بود و برخورد پیغمبر اکرم با اونها چگونه بود، اون را مفصلا بیان خواهیم کرد، چون خود اون یکی از ادله امامت امیرالمؤمنین هست مستقلا. بعد یکی از شبهاتی که باز مطرح می شود این است که ما بله می پذیریم بالاخره این کلام که من کنت مولا فهذا علی مولا باشد، دلالت بر امامت و ولایت دارد، اما این دلالت، دلالت فی الجمله است. شما از کجا میگید که پیغمبر اکرم در من کنت مولا فهذا علی مولا اراده امامت بلا فصل کردن؟ نه خیر، این کلام دلالت داشته باشد بر امامت و ولایت امیرالمؤمنین، اما در مرتبه چهارم بعد از عثمان. پس ما و شما با هم مصالحه میکنیم، میاییم آشتی میکنیم، میگیم آقا یه قسمتش را ما بپذیریم، یه قسمتش را شما بپذیریم. اون چرا که ما میپذیریم این است که بله، حدیث غدیر دلالت بر امامت میکند. اون چه که شما بپذیرید این است که امامت بعد از عثمان باشد. دیگه اصرار نکنید امامت بعد از رسول الله بلا فتح. شما یه خورده کوتاه بیایید، ما هم کوتاه اومدیم، دست برداشتیم از این اشکالات و شبهات بی خودی، میپذیریم که بله دلالت میکند بر امامت و ولایت، اما امامت و ولایت بلا فصل این دیگه از کجا؟ نه امامت و ولایت بعد از پیغمبر، بعد از عثمان، نتیجتا ما و شما همه با هم تصالح کردیم. و یؤید ذلک، این که امیرالمؤمنین، اینو دیگه خودم دارم میگم ظاهرا نیست در کلماتشون، یؤید ذلک این که امیرالمؤمنین با ابوبکر بیعت کردن، با عمر هم بیعت کردن، با عثمان هم بیعت کردن، پس حدیث قدیر دلالت میکند بر امامت حضرت، اما در مرتبه چهارم، یعنی لطف فرمودن، پذیرفتن که بعد از عثمان دیگه معاویه نیست، بعد از عثمان علی علیه السلام است. چون بخشی از اونا قائلن به اینکه نخیر، حتی خلیفه چهارم هم نیست امیرالمؤمنین. نمیدونم دیدید یا ندیدید که بعده از اونا حتی خلیفه رابع هم قبول ندارن. پس دیدید ما از اونا بهتریم؟ دیدید ما منصفیم؟ ما میپذیریم دلالت حدیث قدیر را بر امامت، اما باشد امامت بعد از عثمان. حالا این شبهه را مطرح میکنیم، جوابش را هم عرض میکنیم، تا بعد ببینیم آیا میرسیم شبهات دیگری مطرح بکنیم یا نه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.